بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین نسب، صفحه 328 11 11 90.
درگیری ما تو دلالت عزیزم. حالا شما میخوای بگی کم نست یا هرچی میخوای بگی، الان دعوا تو دلالت.
پس
صدور قرآن قطعیه یا قطعی نیست تأثیر تو این بحث داره؟
ما اینو بگیم، میخوام بگیم اون طرف خبر ما یه حالا یا کم نست داره یا نست داره.
کم نست نیست، اگه نست باشه
چرا بیا
قابل حساسه هیچ بحثی هم داره.
نه ما بحث رو نیم بگیم که تو اون بر دوام خبر ما یه دلالتی دلیل، یعنی سندش زنیه و یک اصالت عموم داره، این دوتا با هم دیگه درگیرن.
سند درگیری نداره این، البته این باز ظاهر عبارت آخوند خوب دور در میاد. باز چون آخوند اینا میگن سند دلیل و مدلول، دیگه نمیگن مدلول. شیخ اینا میگن مدلول، اینا میگن سند دلیل یا اون مدرک دلیل، دلیل دان میگن. این خوب جور داره، ولی این منظور نیست. چون اصلا بحث دلالت هاست، یک اصالت عموم در ناحیه دلالت آیه است. منتها مسئله که تعارض رو آخوند در بحث تعادل و تراجی توی این جلد ما نیست. کسی تعادل و تراجی اینجا همراهش هست؟ کفایه تعادل و تراجی آره جلد سهش میشه.
دلالت
هست،
ولی ما میگیم
چه کار
کنیم
تو
دلالت این
برگیرش؟ یه لحظه ببین، آخون میگه تعارض تناف دلیلین اول عدل است. پس تنافی رو تو خود دلیل، نه توی مدلول. بعدم که باز عبارت چیزو میاره، فلا تعارض بین هما به مجرد تنافی مدلول هما، رو مدلول نیست. پس این الان وقتی که دلیل رو میگه یا همون سند رو شما میگه، نه یعنی صدور خبر با صدور آیه، وقتی صدور خبر با اساطع العموم در آیه، بلکه اون دلیلی که دلالت بر اون مدلول خاص میکنه با اساطع العموم آیه، که مشکل از ناحیه دلالت.
دلالت اون با دلالت این
شده در اصل به زبان ساده بخوایم بگیم مدلول ها با هم تعارض دارن به زبان شیخ. منتها آخوند چون تعارض رو تو مدلول نمیدونه، میاد به جای مدلول تعبیر میکنه، تو خود تعارض هم میگه ببرد که رو خوندم به دلیلی که داله بر اون مدلول است، سندی که داله بر اون مدلول است.
مدلولا داره
بس شد
رفعیت کنیم تو تعارض از بین بره.
رفعیت از کی باید بکنیم؟
یا باید بیه سند خبر باید؟
نه آقا سند نه، چون همون دلیل خبر چرا نمیشه؟ مگه این یک قد
خاص کم نسه کرد؟
آقا ببین خاص کم نسه یعنی چه؟
حالا بذارید ما اینو قبول کنیم،
ما قبول نمی کنیم. من دارم میگم
آخه اون حرف آخوند
هم دیگه اشکال کنم. شیخ خدا الان آخوند در تعادل تراجی، اول تعادل تراجی هم یه وقت کنم خوندم کتابشون، اونجا میگه تعارض رو من تنافی خود دلیل ها میدانم، توصف مدلول ها نمیدانم. خب کسی که وصف مدلول نمیدونه الان تعارض عام و خاص چجوری باید بگه؟ نمیتونه بگه که تعارض مدلول عام با مدلول خاص که شیخ اینجوری تعبیر میکرد، درسته؟ و مشهور هم همین بود. بعد بگه تعارض مدلول خاص، مدلول مثلا عام با دلیلی که داله بر اون مدلول خاص میشه، نه خود مدلول خاص. ایشون هم همینو میگه، میگه تعارض کوشش ان دوران بین اصالت العموم که در آیه است با دلیل سند خبر، نه خود خبر.
حالا این وقت یه زن داره، این وقت یه زن داره، چرا این زن داره؟ این زن مقدم
بله چون بله تعارض توی کجاست؟ آیا صدور اینا مشکل داشت؟ این که مشکل نداشت. آیه نمیگه خبر نیست، خبرم نمیگه آیه نیست. گیر اینه که الان آیه یک معنای رو داره میگه که ظهور در عموم داره، روایت هم داره یه معنای میگه که ظهور در خصوص داره. این ظهوراست که با هم جمع بگو نمیشه. بذار اگر میخواستیم به زبان شیخ انصاری بگیم، میگفتیم تعارض است بین مدلول عام با مدلول خاص، تعارض است بین اصالت العموم در آیه با مدلول در خبر. اینو میخواستیم، تعارض اینجاست. اون زنی که مثلا آیه قطعی خبر زنی مال صدوره، اونجا که مشکل نداریم. گیه ما توی جمع این دوتا مدلوله. خب این تجربه معلوم؟ ممکنه شما بگید تو عبارت که نگفته تعارض بین اصالت العموم و مدلول الخبر، گفته بین اصالت العموم با دلیل سند خبر، دلیل سند خبر. عرض ما اینه، چون خود همین آخوند تو تعالیم تراجعی میگه تعارض بین دوتا مدلول من قبول ندارم، تعارض بین عدله است، به همین جلب میگه دلیل سند خبر، نمیگه مدلول خبر. اینه. حالا همینطور کلام معنا کن تا آخر، این چه اشکال داره؟
اشکالش اینه که الان به تنهایی بعد سند خبر واحد هیچ مشکلی نبوده، ولی وقتی خبر واحد در مقابل قرآن قرار گیره، ما با دو تا زن در مقام چیز کنیم تعارض بندازیم. اینجا دو تا زن، تو بین دو تا زن چرا باید بیم اصلا دو عموم مقدم نکنیم؟ چرا بیم دلیل خبر اونم زنیه دیگه؟ این زن بر اون زن چه ارجحیتی داره؟
خودش جواب داد، خودش نه جواب داد، کافیه. اصلا دلیل تقدیم خاص برام چیه؟ چرا خاص برام مقدمه؟ یکی ازهریته، یکی خدمت شما هر شبت قرینیته، یه حالی دلیلی هم هست که اگر تقدیم نکنیم خاص لغو میشه که حالا به اون کار نداریم. این قرینیت و ازهریت باعث تقدیمه. خاص میتونه قرینه بر مراد از عام بشه یا خاص ازهر از عام باشه، واسه همین خاص تخصیص میزنه عام.
حجیت ثابت شده،
حجیت ثابته در صدور که مشکل نداریم ما، در صدور خبر که حجته، خبر واحد ثقه از حجته.
من با این یکی قرار میکنم
شیخونا، تعارض در صدور که نیست که، در دلالت مشکل دارد. آقا اینا که نفی مدلول هم دارن میکنن به زمان ساده و الا صدور همون نفی میکنن. آیه نمیگه خبر ثقه نداریم، خبر ثقه هم نمیگه آیه نداریم، ولی آیه ظهورش اینه که این حکم عام است، روایت ظهورش اینه که این حکم عام بگو نیست، مال بعض افراد است. این دوتا ظهورها با هم نمیسازه.
سازگاری بعد از تسلم صدور خبره.
بله، اگه صدور رو قبول نداشتیم اصلا وارد باب تعارض نمیشد، چون حجت و لا حجت با هم تعارض بگو نمی کنن. بعد مقتضی حجیت در هر دو دلیل تمام باشه، اون موقع بحث تعارض تازه آغاز میشه. اصالت العموم به صدور اون کاری نداره. اصالت العموم میگه آقا مراد استعمالی عام است. همین. اصالت العموم نمیگه که خبر دیگه صادر شده یا صادر نشده. اصالت العموم چکار بگیم؟ اصلا کل اصول لفظی چکار به صدور دیگری دارن؟ اصول لفظی میان میگن مراد حقیقت است، مراد مطلق است، مراد
قرآن نیست. مثلا قرآن میگه فلان چیز واجبه، خبر صریحا مثلا خلاف قرآن میگه. اینجا قرآن نمیگه صادر نشده خبر، ولی با این حال ما حکم عدم صدور.
اون به خاطر روایاتی است که ما تو مخالفت تباینی داشتیم. دیروز نبودیم اسکی آقا، دیروز گفتم این رو که روایاتی است مثل روایت ابن راشد که میگه ما خالف ما حالا مضمونش حدیثی که لم یوافق القرآن فهو زخرف، این زخرف داره روایت ابن راشد از امام صادق. بعد این روایت که میگه غیر موافق قرآن، یا بعضی هم میگه مخالف قرآن، مثل روایت سکونی از امام صادق ما وافق القرآن فخذو و ما خالف القرآن یا خالف الکتاب فدعو، این روایت میان میگن مخالف رو بذار کنار. بعد ما حالا یا به خاطر اینکه عام و خاص با توجه به اینکه دعو اشاره بر تدریجیت بوده مخالف حساب نمیشه، بعد از تفتون به این مبنا که دعو بر تدریجیته، حالا به ذهن خودمون که مراجعه میکنیم دیگه مخالف نمیبینیم، یا به اعتبار حالا دلایل دیگر علی حال تخصیص میزنیم این را به مخالف های تباینی و میگیم مخالف های تباینی زخرفن. حالا اگر یه آیه و یه حدیث رو به روی هم وایسیدن که مخالفشون تباینی بود، مثل مثالی که گفتی، ما به جهت این روایات خبر را طرح می‌کنیم، نه به جهت میشه دو تا حجت متعارض مجمل میشه، نه به جهت اصالت العموم در آیه. گرفتی چی شد؟ این روایات طرح مخالف با قرآن که هم نشون میکنیم بر مخالفت تباینی و اون اشکال شیخ و این هم که میگن مخالفت تباینی میشه حمل مطلق بر فرد نادر، جواب میدیم که اینا مالا قبل از نهضت، این الان نادره ولی قبل از نهضت پالای شهادی است که این حالش مالا قبل اونن دیگه، این روایت خود مالا مصادقه. نهضت پالایش روایت از بزنطی یحیی بن عمران اشعری قومیه، نمیدونم اسمش حسین سعید اهوازی، اینا پالایش انجام میدادن. مال قبل از ایناست، اون موقع اتفاقا زیاد هم بوده، همون بر نادر هم نمیشه. لذا اینا رو هم میکنیم به تواینی. اون که میگه مخالف تواین رو بذار کنار، باش بینو بذارم کنار، و الا هیچ وقت اصالت العموم نمیگه اونو بذار کنار. اصالت العموم میگه آقا نمیگه اون ساده نشده، میگه من اصلا کاری به اون ندارم. مراد استعمالی در اینجا عام است. هم
اشکالی هم که ما گفتیم، یعنی از مدفعه هم همینو آورده بوده، یعنی گفته توی بین دوتا تورز درگیر میشه،
بین
اصالت العموم و دلیل، چون
جواب دادم اینا ظاهر عبارت کفایه همینه، همینه که اولم شما معنا کردید، بعضی هم معنا کردن، دیدید تو شرح هم احتمالا، ولی که ما اینجور معنا نکردیم، علت قرینم داریم این حرفمون، حرف خود آخون در اول تعادل تراجی. آخون در اول تعادل تراجی میگه من تعارض را بین مدلول ها قبول ندارم، تعارض با دلیل داده بر مدلول. خب یه همچون کسی چی باید بگه؟ الان همون چیزی که دیگران تعارض مدلول ها تلقی می کنن، این چی باید بگه؟ باید دلیل بگه دیگه. خویشون هم دلیل بود. بعد این حرفی که گفتم و اینجور کلام آخوند رو معنا کردیم، دیگه اون اشکالم پیش نمیاد. این توضیحی که گفتم مال مرحوم عاشق جمال تبریزی است. ما خودمونم تا یه مقطعی همین اشکال رو وارد میدونستیم و فکر میکنیم وارد با آخوند، همون اشکالی که نذاشتم تا آخر بگی البته. ولی و الان، ولی بعد از که آیه تبریزی رو گوش دادم راست میگه، اصلا آخوند اینو نمیخواد بگه. آخوند همون چیز رو داره میگه که دیگران به نام تنافی مدلول تعبیر میکنن. چطور تنافی مدلول ها صدور دیگری رو نفی نمیکنه؟ اینجا هم صدور رو نفی نمیکنه. اصلا اون کجا میگه اون دیگری صادر نشده؟ دقت کنید به صدور و اساطر اون فقط میگه مراد مولا هم است،
کاری اون نداریم. ما بیم ببینیم دو تا
حالا جدی رو تفسیر ناینی، استعمالی رو تفسیر مشهور. حالا اون برمیم که اصول لفظی مستقیما تو مراد استعمالی هم، بعد اساطر تطابق ما رو منتقل میکنه مراد جدی، این یه تفسیر، یا اصول لفظی خودشون مستقیما ما رو مراد جدی، برای که تفسیر ناینی این میرزای ناینی علایات اینا دیگه به صدور دیگری کار ندارن. اینا فقط میگن مراد استعمالی یا مراد جدی عام است. حالا دیگری صادر شده یا بگید نشده کاری به این نداره. اون دلیل دوم میگه مراد استعمالی یا مراد جدی خاص است، اما اون آیه صادر، آیه وعده چجوریه، به اون کاری بگید نداره. اما ما چون با این دوتا رو نمیتونیم با هم جمع کنیم، دوچار تعارض بدی میشه. ولی چون عرفن خاص و قرینه بر عام میبینن، تعارض بدی برطرف میشه. دیگه اون اشکالات هم که کردن با آخون پیش نمیاد. متوجه چی دو شد؟ فرق تفسیری که از آن تبریزی گفتن با تفسیری که میخواستی بگیر فهمیدی کجاست؟ تفسیری که شما میخواستی بگی ظاهر همین عبارت همینجاست.
ما دو تا طرف داریم، یه طرف یه سند داریم، یه
سند نداریم. اصلا سنده تعارض نداره.
نه
معدلولا تعارض داره.
نه مخواست تعارض تیجه سند هر دو حدیه میگیم، یه سند داریم، یه دلالت، یه سند داریم، یه دلالت، کدوم ها زندیه، کدوم ها قطعی. در مورد سند قرآن قطعیه، در مورد دلالت عمر هم میگه قطعیه.
دلالت قطعی نیست، نسل که نیست.
چرا یه شما رفعیت
کنید؟
خواست
که از چیش
کنید؟
تعبیر میبردم به استحباب، نسل که نیست. من میتونستم عام رو بگیرم، خاص رو تعبیر برم به افضل افراد، تعبیر میبردم به استحباب، نسل که نیست. اگر خاص نسل بود، بله حرف شما خوب بود، کما اگر عام هم نسل بود، آبیه هست بگو تخصیص بود دیگه، این بحثا پیش نمیاد. الان نسل نیست، یه ظهوره، اونم ظهوره، این ظهور در عموم داره، منتها اون خاص ازهر عرفن و این مدلولا با هم شاخ به شاخه. منتها چون آخوند تعارض مدلولا نمیبینه، به جای مدلول خبر میگه دلیل صادر خبر، توی اول تعادل تراجم رو گفته و اینجوری دیگه اون اشکال هم پیش نمیاد. پس اون توضیح رو ظاهر خود همه عبارت همینجاست و به ظاهر عبارت همینجا اتفاق نزدیکتره. توضیحی که آقای تبریزی‌ها دادن که الان به نظر ما همون درسته، به قرینه حرف آخوند در اول تعادل تراجیه. بعد اگه توضیح آقای تبریزی‌ها بگی، اون اشکالا دیگه اصلا با آخوند مطرح نمیشه. هرچی خب، بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا دلیل داریم
یکی خاصه و یکی عامه. حالا اگه بخواهیم مثل شیخ بگیم باید بگیم مدلولا یکی خاصه یکی عامه. اما آخوند داریم میگیم بگیم در خود دلیل خاصه ما رو خود دلیل ولو به اعتبار مدلول ولی بس داریم دو تا دلیل داریم یکی خاصه یکی عامه. خب یا میدانیم هر دو دلیل مقارن با هم صادر شدن یا میدانیم دلیل خاص بعد از حالا ترتیب کتاب هم بعد گفته یا بعد قبل گفته حالا ما بعد میگیم دلیل خاص بعد از آن صادر شده است یا دو حالت یا میدانیم دلیل خاص قبل از آن صادر شده است یا نمیدانیم که صادر شده است دیگه نمیشه نمیدانیم که دلیل خاص بعد از آن صادر شده یا قبل از آن یا مقارن نمیدونیم چونه دیگه هم میشه؟
نمیشه که
حالا یکی یکی داریم بخواهم برداشتیم
مثلا چه؟ حدال هم رایی نیه این داریم که یا قبلش بوده یا مقارن مثلا
ها این هم مثل همه میشه مثل پایده میشه. خب حالا یکی یکی بررسی کنیم اونجایی که میدانیم هر دو دلیل مقارن با هم صادر شدن خب اینا رو ما خاص قرار تخصیص قرار بدیم یا نسخ
تخصیص کنیم
چرا؟
با هم اومدن
خب باشه چرا؟
هم لحظه که عمومیاره خب برش داره لبگرد نیم دیگه
مثلا چرا؟
چون که فرصتی نیست که این ملاکش به اصطلاح چیز بشه
تغییر
البیان
از
وقت
حاجت
آقا چی؟
تغییر البیان از وقت حاجت پیش لازم نمید
باید پیش بیاد میگه از باید
اگه پیش بیاد اون وقت میگن دسته دیگه
ببین یه مطلب اینجا بگم اولش روشن بشه خیلی ها معتقد آشپر مثل نشنگ توی زده وقت کردی نماز و درایه رو نگاه کنید اینجا خوب توی زده خلاصش اینطور این که ما تا زمانی که وقت عمل به دلیل نرسیده باشه حمله بر نسخ نمی کنی و نسخ مال جاییست که دلیلی که میاد یه مدت عمل بشه بعد برداشته بشه دو وجه در سرش گفتن معمولا به لحاظ مناطات گفتن اگر مصلحت ملزمه داره پس چرا قبل از عمل برداشته بشه اگر مفسده ملزمه داره چرا به اصطلاح از اول بهش عمل کرده باشه معمولا اینجوری میگن ولی جواب درست اینه که اونجا آشان دوستان هم اونجا داره علتش اینه دلیل در فروع دین جعل میشه برای عمل اصول دین بحث عمل نیست بحث التزامه ولی در فروع دین مطلوب عمله اگر قرار باشه دلیلی بیاورد و اون دلیل قرار نیست اصلا بهش عمل بشود یعنی مقارن با صدور او یا بعد از اون ولی قبل از رسیدن به وقت عمل به او اینجا بخواد اون رو برداره اصلا جعل چون این دلیلی چی میشه؟ لغو میشه به همین خاطر نسخ تنها جایی معنا داره که زمان عمل بگید بیا یه مدتی هم عمل بشه بعد چون عمل اون حکم به پایان رسیده برداشته بشه ولی چون دیگران خبر بگید نداشتن فکر میگن هنوز هم خواهد یه مدت قبله بیت المقدس بود و به سمت بیت المقدس نماز میخواندن بعد که اون عملش تمام شد حالا گفت فول وجه اگر شطر مسجد حرام که دیگران اطلاع نداشته بگن هنوز هم عملش هست و بزن نسخ براشون محقق میشه اما در جایی که هنوز کسی به اون دلیل عمل بگید نکرده اگر بنابرای نسخ باشه نمیشه چون در چون نسخ دلیل جعل شده مراد جدی هم همین بوده درسته؟ فقط مطلق نبوده تا یه زمان خاصی بوده. اگر مراد جدی همون باشه تو فروع دین هم هدف عمل دیگه،
پس باید تا یه زمانی عمل بشه ولی جلم میشه. به خلاف عام و خاص، عام و خاص خدمت شما هست و شما میگید مراد جدی از اول خاص بوده، بنابراین لازم نیست حتما به اون قبلی چی شده باشه عمل شده باشه. به همین جهت گفتن که نسخ همین قبل زمان العمل معنا ندارد.
این
اگه کسی قبول نداره این دلیل که گفته اون جواب است، اینه که گفتم جواب نسخ قبل از زمان
بعد آخوند که دیگه همین پذیرفته، ولی قبل آخوند نگار داریم کسی که اینو نگفتن، یعنی قبل نداشتن
کدوم
همین مطلب که تأخیر و بیان
الان تأخیر و بیان من نگفتم اصلا. الان یه بحث اینه تأخیر و بیان من وقت الحاجت قویه یا نه، اون یه بحثه که هم قبل آخوند هم بعد آخوند مخالفی نداره، این یه بحث جداست، مثلا اینو نگفتم. یه بحث دیگه اینه که نسخ قبل زمان العمل به دلیل منسوخ معنا نداره، بعد به اون دلیل منسوخ یه مدتی عمل بشود بعد نسخش معنا داره. به خلاف درست داشتن بیرون درست داره. یه دلیل میگفتن به لحاظ مناطات اون دلیل البته اشکال داره، ولی یه دلیل دیگه هم هست به لحاظ غایت که وقتی شما میگید نسخ یعنی مراد جدی همین دلیل منسوخ بوده، منتها عمدش محدود بوده، مردم فکر میگنن نامحدوده. اگر به این عمل نشود یعنی اصلا قبل از زمان العمل بخواد برداشته بشه جعل، چون این دلیلی بگید لغو است.
نه لزومه.
چرا؟
چون که اصلا شاید واجبه مشروط باشه.
شیخونم چی گفتم من؟ گفتم چی؟ نه از اولش نسخ رو چی گفتم؟
نسخ اینه که یه حکم جعل بشه مردم بشه عمل کنن، مردم فکر کنن
یعنی فرقش با تخصیص اینه که در تخصیص مراد جدی خاصه،
مراد جدی همینه که الان
اینجا در نسخ مراد جدی خاص نیست، عملش محدوده. حالا اگر مراد
به عمل نداره
مسئله اینه
حکم جعل بشه، همین که جعل بشه برام که بشه عمل هم نشه کافی برای تحقیق
معنی نه غلط لغوه در فروع دین
مثلا واجبه مشروط باشه
شیخ خود جعلش مشروط شد
مثلا جعل مستطیع شد
نه نسخ این نیست که
مستطیع شد مبرم که تا عالم
شد شیخ خود این که نسخ نمیشه
آجو
میگن
اگر مستطیع شد بعد طرف اختیارا خودش رو مستطیع نکنه اختیاری دیگه شرط یه شرط اختیاریه تو شروط اختیاری میتونست مستطیع بکنه میتونست نکنه
چطور اگر اینو میخوای بگی یعنی تعریف لغو نمیشه سر تو اینو بذار اول همین میخوای بگی اگه اینو میخوای بگی ولی ربطی به این بحث نداره ولی ما در بحث خودش بحث میشه امام مفصل توضیح داشت و حسین داره چنین جعلی نداره ما جعل به نحل قضیه عیلیه به این معنی که مجرد فرض فارضی باشه که هیچ وقت تحقق پیدا بگیر نکنم نداره
ولو میتونه جواب پیدا کنه
چی؟
ولو میتونه اختیار مکلفه
عرض میکنه عرض میکنه نخه کافی عرض شد که جعله وقتی که انجام میشه حالا اشاره میکنم بعد تفصیلش باید جا خودش چون دیگه اون ربطی به این بحث نداره در اون مال این بحثه که جعل احکام به نحو قضایای خارجی است یا به نحو قضایای حقیقی است. خب معشون میگن حقیقیه بعد میگن خارجیه بعد امام توضیح داده اگر حقیقیه ای که میگی همون حقیقیه ای رو میگی که تو منطق میگن که ولو هیچ وقت مثال خارجی پیدا بگید نکنن اگه اینو بگید چنین چیزی قابل قبول نیست. اگر حقیقیه ای که میگید یعنی محدود به افراد موجودین فل خارج بگید نیست چرا این معنا مورد قبول است. این بحثش اونجاست سر مطلب ریشه مطلب با اینجا به یه جا برمیگرد البته منطقه بحثش جداست. این که جعل احکام نحو قضایای حقیقیه که هیچ وقت مصداق خارجی پیدا نکنند این به اصطلاح قابل قبول نیست سرش به همینجا برمیگرده که اصلا هدف از جعل احکام در فروع دین عمل است. بنابراین کجا واقع شده؟
همین مثال ما حرف نسل که اول جهاد مفتن که تعدادتون مثلا 10-1 بود با جهاد واجبه
خب که اونو ما قبول نداریم نسلشو شیخ خدا ما اصل نسلشو قبول نداریم اونجا اونجا نسل
این
جزه سب این جزه موارد اختلافی نسله که خیلی را قبول ندارن جواهر در زیر بحث جهاد اشاره کرده هم به اونایی که گفتن نسل هم اونایی که گفتن رد کردن یکی از وجوه رد دقیقا همینه این همین لغویت نه شما یه چیز رو مسلم فرض کردید اون مسلمت غلط نیست
نه خب این لغویت اگر عقلیه اگر یه حکم جهل بشه
عقلی نیست بحث اینه که روایاتی که ما داریم در فروع دین با غایتی که برای فروع دین قرار میده با غایتی که برای اصول دین قرار میده متفاوته در اصول دین غایت التزام قلبی است ولو هیچ وقت عمل خارجی نتیجه اون التزام اتفاق نیفتاد خود اون التزام درست ولی در فروع دین غایت عمله غایت عمله لذا اگر هیچ غایت
یه نتیجه عملی بهش باز مثلا وقتی مولانا
ایشان گیر
نه اصلا مولانا میگه قطعت شخصا فقط به علی کل کف فاما خب این اصلا غایتش اتفاقا اینه که هیچ وقت تو کسو نکشی کف فاما ندی
نه فرض ایشون بابا این
باشه اینم
نه این یه بحث جداست
فرض بعد تو مقام عمل
حضور شیخونو عوض نکن ایشون گفت الان نفهمیدم بعد که آیه از توزه فهم چی میخواد بگه نه حرف ایشون تا مثالی هم که میزنه قشنگ معلومه اینه که یک فرضی است که این هیچ وقت تحقق پیدا نمیشه
مولا میخواسته متعلق
نه اونجا غرض هست غرض تو متعلق نیست تو شیعه
اینجا غرض مولا بوده که اینا در نظر من بگیرن
اینکه ما انجام سقل اون حب شد و اول
اونجا مثلا موضوع داریم عوض میکنیم بابا نه خیلی یه وقتی بداست
موضوع هم
نه
میگه مولا
در مثال های شما غرض در عمل هست بازم در عمل هست منطقه اون عملی که غرض هست متعلق هم نیست اینجوریه مثل عوامر امتحانیه که اونجا هم غرض در عمله منطقه عمل متعلق هم نیست یا عوامر ارشادیه که باز غرض در عمله منطقه اون عمل متعلق هم نیست مرشد الیه یعنی ما در فروع دین جعلی نداریم که به غرض در مقام عمل منجر بشه رضا گفته نه به خاطر اون عدله ایست که در تفاوت بین فروع دین با اصول دین مطرح میشه
چه عدله؟
حالا دیگه بعدش بذار جا خودش
مبنایی میشه
بابا مبنایی چیه هر کی قبول نداره مبنایی که ما میگیم یعنی یه مبنایی است یه گروهی رد کردن با یه دلایلی یه گروهی پس هم دلایلی این مبنایی که میشه رد نکرده که نمیشه که
باشه متعلقش
قرض نداریم هم چیزی در متعلق نباشه مهم نیست قرض در عمله نه در متعلقه آجو مثلا من میگم کلا قرمزی ها نیام قرض هم کلا قرمز نیست چیز دیگه است ولی میدونم اونایی که الان بیان تو اینجا شهر به فهم میکنن کلاه قرمز رو سر دارن کسی به این اشکال نداره بحثه در فروع دین قرض در عمله نگفتم قرض در متعلقه بگو عمله و کسی هم نگفته اون چیزی هم که بعضی ها در عوامر مولوی گفتن بر بعضی دیگه بهشون اشکال کردن که گفته متعلقه اونا هم عبارتشون غالبی است نه دائمی که در تشخیص بین مولوی ها شده
عمر طلبی شاده عمر طلبی مولوی همیشه قرضش عمل نیست که قرضش مثلا تعذیب افراده
خدا همون
حجت برخی تموم
با مطلب نشد قرض عمله منتها این عمل یه وقت همون عمل به متعلقه یه وقت متعلق نیست مثلا در تعذیبه توش بیان عوامر اعتذاریه حتی ما تو شریعت نداریم تو شریعت از این عوامر نداریم ولی توی اوغلا هست یا مثلا عوامر امتحانیه که قرض انجام متعلق نیست ولی باز در مقام عمل یه تا اون عوامر امتحانیه هم میخواد که این آدم بره مقدمات مأمورون به را چکار کنه مرتکب بشه این عمل به مقدمات معروفش عمله
مثلا ما به تا این دوتا آیه
چه؟
بعضی مقدمات که
نمیدونن اونا هم که نمیدونن باز در خود تکلیف میدونن مثل آخون که اونم باز عمله یعنی مثل آغازی ها اینا در مقدمه عمل میدانند آخوندی ها در تکلیف میدونند باز جفتش عمله الایال در فروغ دی. خب این آدرس هم به شما بدم که جای خاصی دوباره کنید کجا باید برید. اونجایی که بحث میشه جعل احکام، اینو خاصی تو امام باید بگاه کنید که جعل احکام به نحو قضیه خارجی است یا حقیقیه. ناینی گفته حقیقی است، بعد امام بعد شهرده امام مفصل توضیح همین سیر کامل در اصول فقه فاضل هم ببینی اونم داره. بعد شهرده هم وارد این بحث شدن که منظور شما خود امام داره از حقیقیه چیز، اگر حقیقیه به اون معنای دقیق کلمه در منطق میگی، یعنی بعد اون هیچ مصداقی پیدا نکنه، مجرد فرض فارض باشه، که این چیزی در فروعی قابل قبول نیست. اگر حقیقیه یعنی محدود نبودن به اون افرادی که الان هستن، چرا این هر حرف درست نیست؟ با الله
سوید دو آیه را باشون چی اگه نصف نیست؟
خودون دو آیه اما جواب، حالا دیگه جواهر رو نگاه کن، نصف بودن اون آیه، ببین دو تا نصف قطعی داریم بعد که در دوستاش تو قرآنه 145 تا مشکوک، یعنی اختلافی کلا، بعضش رو قبول داریم بعضش رو قبول نداریم. این جزء موارد اختلافی است، البته نه اینکه هر چی اختلافی ما منکریم، ولی کن جزء اونایی هم هست که منکریم، اصل نسخ ولی در خصوص این مورد هم منکریم، اونجا نسخ نیست. جواهر کتاب الجهاد اقوال رو هم گفته، یعنی شما هر دو قول هم اونجا قالاشو پیدا می‌کنید، هم قائل به نسخ فهم قائل به
اصلا تبیینش میگه، میگه تبیین این دو آیه چجوری بالاخره میشه.
خب دیگه تو کتاب الجهاد دیگه اون مال اینجا نیست، جواهر آدرس هم داره میگه، جواهر کتاب الجهاد هم کنه همین فرق دو تا قول رو داره و هم وجود توضیحاتشون هم هست. فرض برگردید دو نشید، پس نسخ زمانی معنا دارد که طرف عمل بکنه، ولو بعد متا او خودش خیال میکنه این عمل قرار همیشگی باشه، در حالی که فی الواقع این عمل همیشگی نیست، بلکه مثلا تا یه عمل محدود است. این از وقتی که این حالا یا این رو بر اساس اون استدلال مناطات میگی که میگید چون اگر مناطش مصلحت منصبه بوده پس چرا برش داشته با وجود اینکه هنوز هیچ کس عمل، یعنی اگر این رفتار خارجی مصلحت منصفه داشته پس چرا برش داشته با وجود اینکه هیچ کس عمل نکرده، اگر مفسده منصفه داشته چرا از اول عمل کرده. این یه بیان که بیان معروفه در اینکه چرا قبل وقت عمل نصف نداریم. یه بیان خود آشمند حسین داره که بحث اینه که غرض در فروع دین بحث عملیست و اگر بنا باشه هیچ وقت به عمل منجر به عمل منجر نشود، نه به انجام متعلق منجر نشود. این اشتباه کنید، مثلا در عوامر امتحانیه نمیگه به انجام متعلق منجر شود، مقدماتی که مهم بحث عمله، و اگر بناست که هیچ وقت به عمل منجر نشود چون این جهلی لغو خواهد بود. حالا نقد اون قول معروف چیه؟ اونها همون کلام آشناندوسین، اگر نگاه بتونه آتا درای سخت هم نیست، الان خلاصاشو گفتم براتون میفهمید، مراجعه کنید هم اون تفسیر رو داره همین. خب حالا رو هر کدوم از این دوتا مبنا اومدید جلو، چه رو مناطات اومدید چه روی لغویت اومدید، وقتی دوتا دلیل مقارنه با هم صادر بشن قطعا اینجا نسخی وجود نداره، چون مقارنه با هم کسی هنوز عمل بگید نکرده. البته این کسی این مبنا را هم قبول نداشت اینجا چیزی عوض نمیشه، چون اونم دوباره هم داره بین نسخ و تخصیص میشه، کسرت با تخصیص، نسخ تعدادش کمتره، در نتیجه کسرت استعمال در یک طرف و ندرت در طرف مقابل منشأ برای ظهور میشه که از این ظهور تحویل میکنن به اصالت و عدم نسخ. یعنی بازم همین حرف میزنه،
آره
ماها که متأصل این مطلب هرچی سمره این داری زواهد علم و اصوله بینا جون، زواهد علم و اصوله قرارم که گفتم اینا یه چیزی نیست که استاندارد باشه، نه زواهد وجود داره منطقه، یه استاندارد کلی نداره که
زواهد هست اجماعیه،
یعنی هر کی رو مبنا خودشه، چیزی که رو یه مبنا از زواهد مثال زدن همین بحث معنای حرفی اسمی، برای کسی مثل آخوند یا کسانی که قائلن اطلاق افرادی در حیات خدمت شما عرصه و نمیشارن
و بین هیئت امر و هیئت نهی، بین معنای حرف و سو فرق میزنن. این تفاوت معنای حرف و سو بسیار بحث پرثمره است. دارید آخون چه جدی رو حرفش وای میسونه، ولی کسانی که این ثمرات قبول نداشته باشن و معتقد باشن میشود اون اتفاق افرادی رو هم از راه دیگری دورش زد، مثلا یه انزوا قرائنی که از این کارا که میکنن که دیگه نیاز اونا نباشه، و این بحث برای اون هیچ ثمره‌ای پیدا نمی‌کنه. همین بحث که برای کی میشه جدی، برای دیگری میشه از زوائد و فراوان و فراوان تو اصول، تو رجال، تو لغت اینجور مباحث هست.
ثمر نداشت یعنی در وجود عدمی ثمره بار نشه، نه اینکه من به مبنای برسم نتونه روش
کنم. چی؟
ثمر
نداره. نه اون برای بس... نه برای خودت میگه.
نه در وجود نه در عدم ثمره.
خب اینطوری اگه میگی چه چیزی وجود خارجی نداره، چون هر کی که این بحث رو طرح میکنه لااقل خودش فکر میکرده که به درد میخوره. لااقل اونطوری بخوام بگی هیچ کدوم از این بحثا اینجوری نیست. عرض من این بود برای هر کسی یه سری بحثا اینطوری میشه. وقتی اینطوری شد شما باید یه کلیتی از همه این بحثا بدونید، بعد اونایی رو که رو مبانی خودتون ثمر اولی پیدا میکنه بعد تا گامهاش برید. اونایی که رو مبانی که خودتون اتخاذ کردید این میشه دوره زد، طبیعتا همون کلیت کافی دیگه، بیشتر نباید وقت گذاشت. اما برگردیم اینجا خلاصه نتیجه یکی میشه. چون این در مانندوفی اگه شما اون مبنا رو قبول کردید که باید بپذیر البته که نصب قبل از زمان عمل معنا، حالا یا با اون استدلال مناطات یا با اون استدلال دائی و لغویات، خب اینجا چون هنوز زمان عمل فرا نرسیده قطعا تخصیص. اگر هم کسی اینو قبول نکرد همون کسرت تخصیص و قلت نصب منشأ ظهور میشه که از اون تعبیر میکنن به اسارت و عدم نصب. اینجا فرید اسارت و نصب هم استصحاب نیست، اسارت خودش از اصول لفظی است، منشأ ظهور، منشأ ظهور همون کسرت استعمال در تخصیص و ندرت استعمال در نصب. بنابراین در این صورت که هر دو مقابل ما هم صادر شدن، اینجا میگیم اینجا هر دو مقاله ما انسان شدن میگیم قطعه قطعه دلیل خاص مخصص دلیل خاص است. بچهش هم عرض کردم ولوجه و فیزاله یایی میشه که نصب قبل از عمل ولو به فرد واحد، مثلا اون آیه صدقه هست که همه قبول کردن ناسخه، خب اون بحث عمل شد، حضرت علی رفت داد صدقه داد بعد داد، همین یکی از لحظه خواهش بود قرض حاصل میشه. نصب قبل از عمل ولو به فرد واحد معقول نیست. حالا چرا قبل از عمل ولو به فرد واحد معقول نیست دیگه آخون نگفته، مرحوم اصفهانی توضیح داره. اینجا ما داره خود این دو تا دلیل داره،
زمان
یکی از راه منات، یکی هم از راه قرض. بله زمان هم خود زمان
و اگه اینجا میگیم زمان عمل، زمان عمل همه رسیده بود، نه از اون مثال بگی که فقط همین مونی هم سر نگه داری
هر جا رسیده بود،
نه اونجا زمان عمل برای همه رسیده بود، نه برای همین مونی،
نه من چه همون
زمان عمل و یه را یه نفر هم برسه کافیه.
نه تو اون مثال درسته زمان عمل برای همه رسیده بود، برای یه نفر هم برسه کافیه، ولی قبل از زمان عمل برای به فرد واحد معقول نیست. اینو دیگه مراجعه کنید به کلام اصفهانی، خلاصش رو گفتم. حتی اصفهانی اون راه منات رو رد میکنه و خودش راه قرض رو میده، از راه قرض در فروعه تمام لغویت داره که قرض در احکام عمله. اگر قبل از زمان عمل بخواد عمل، نه یعنی انجام مأمورم به لزومم، بازم تاکید میکنم یعنی زمان عملی که تو فرودین مطرح، حالا تو فرودین یه وقت مقدمات مأمورم به، یه وقت مرشد الیه، یه وقت خود مأمورم به، اینا فهم بود. این یکی دیگه هم همون بحث کسرت تخصیص و قلت نصب، اینا منشأ میشه برای
ظهور در تخصیص که از این تعبیر میکنن به اصالت و قدم
اصالت
یا ظهوره مثلا واسه همین است که لوازم عقلی و عادیش هم حجته منشه روشن. اگر میدانیم دقیق این ترجمه روشنه خدیا برگشت راحت اینا رو فهمید باشن او حرف اسپانی هم فهمید چی شد به توضیح بدن باز نهاده دوارم نگاه کنید چون بحثش مهمه جای دیگه هم نه تو کفایه ما نداره این استدلالشو نیورد اصلا چند تا اشاره کرده دیگه نمیدونم مراجعه کنید بخونید اگر نفهمیدید بپرسید میدونین آیه بغیت اینا هم دارن ولی اونا داره همین عین همین نوشتن فرقی نمیکنه توضیح دادن میدونین دلیل خاص بعد از عام صادر شده است خب طبیعتا این دو حالت داره این که میدونین بعد از عام صادر شده است بعد از آم بعد از صدور آم و قبل از زمان عمل به آمه یا بعد از زمان عمل به
آمه
اگر قبل از زمان عمل به آم باشه اینجا هم چی میشه؟
مثل بالا میشه
اینجا هم قطعا عین خاص مخصص میشه همانند صورت قبل این همون میشه به خاطر این که همون حرفا میاد دیگه داره عمل که نکرده قبل از زمان عمل بوده عمل هم باز میگن نه یعنی انجام مأمورم به توی یه سری جا میشه مأمورم به یه سری جا میشه مرشد و نلع یه سری جا میشه مقدمات این دیگه بازه نوع امر فرق میکنه اگر بعد از زمان عمل به آن باشه اینجا چی؟
یکم درشتر رو سی نرزده
کجا
میکنم
یکم درشتر ببینم آه جا نداره بگیم هسته بیاد هر ساعت که اگر بعد از زمان عمل به آن باشه دو حالت داره یا آن حکم بدتر شدان یا آن حکم ظاهری بوده یا آن حکم واقعی بوده اگر عام می بوده متا ظاهری بوده یعنی مولا فعلا مصلحت نمیدیده که واقع را به همه بگید بیان کنه یا عام ظاهری گفته فعلا هم عمل هم شده زمان عمل هم رسیده بعدش دلیل خاص میگه این چه میشه
اون ظاهری که باشه که تخصیص رو
بازه هم تخصیص میشه دلیل رو هم نصب بشه یا عام ظاهری بوده ولی اگر عام واقعی باشه اینجا مرحوم آخوند اینا میگم این نصب میشه چون تأخیر بیان از وقت حاجت اونی که اختلافی داره هم در قبل آخوند هم بعد آخوند اینه اینجاست نه اونی که اون بالا نمیشه پس اگر بعد از زمان عمل به آن باشه آم هم حکم ظاهری باشه این میشه تخصیص چجوری فهمیم که؟
ظاهری واقعی
ظاهری واقعی چجوری فهمیم؟
شک
در این اعتبار نگاه میکنی شک عدم العلم تحیر یه چیزی که اینو بفهمونه تو دلیل عقص شده باشه تو دلیل اعتبار ها نه مجرا این میشه ظاهری نشده باشه بگید
الان امارو تو جزه این نهی بردی دیگه ظاهری به معنی اصول عملیه
وقتی که تو دلیل اعتبار بگی درست گفتیم میشه ظاهری من دلیل اعتبار بگیم میشه ظاهری به معنی اصول عملیه وقتی در مجرا بگی اونگاه امارات رو هم شامل میشه یعنی تو حکم ظاهری به معلوم بوده که در مجراش جهل عقص شده باشه حالا اگر در دلیل اعتبارش هم بود میشه اصل عملی در دلیل اعتبارش نبود میشه اماره ببین میگن حکم ظاهری به المعنن اهم درست گفتید شما اینجا اهم مجرا باید دیگه من دلیل اعتبار که گفتم درست گفتم این میشه تست اما اگر آم حکم واقعی باشه اینجا مرحوم آخوند میگه خاص ناسخ آم میشه چرا؟ لعلا یلزم تأخیر البیان عن وقت تنجا معلوم اینجا مرحوم ناینی اشکال کرده، به نظرم اشکالش وارده و اون اینه، ما نمیتونیم حتی همیشه بگیم تأخیر بیانن وقت الحاجه قویه، چون ممکنه الان اینا مصلحت واقع رو از دست بدن، ولی یک مصلحت اقوایی وجود داره که ترجیح میده من فعلا این واقع رو به اینها نگم با این که بهش عمل میدن. مثلا الان شما نگاه کنید، ما خیلی جا میریم برای مثلا تبلیغ، شما هم رفتید میبینید حمد و سورهشون غلطه، ولی غیر از این که حمد و سورهشون غلطه خیلی کارا دیگرشون هم غلطه، وضوع هم بلد نیستن. الان زمان عمل هست، من میتونم فعلا حمد و سوره اینها رو هم بهشون یاد بدم، میتونم این حمد و سوره رو لاتعاد میتونم حالا تصحیح ندارم این کنی واقعی این که اعادهش رو درست میکنه، ولی وضو جز مستثنیات لاتعاده، غسل جز مستثنیات لاتعاده، من وضو غسل برم به اینها یاد بدم بهتر. حالا اگه 4 سال 5 سال گذشت خدا به ما گفتن چرا به ما حمد و سوره یاد ندادی، خب بهشون میگم جو حال اگه من وضو رو یادتون نمیدونم یا غسل رو از اساس خراب بود
چه هر توش یاد نمیدونم،
حالا نمیشون فرض کنیم فرض نمیشون
این فرض
یعنی لزومی نداره، یعنی این که صرف این که بیان از وقت عمل یا وقت حاجت عقب بیفته صرف این قوی نیست، مگر این که احراز بشه از خارج که مصلحت اقوایی وجود نداشته و این چیزی است که ما عملا نمیتونیم بگیم تأخیر رو از وقت داریم میتونه پیش بیاره،
نه من حاجت نیست دیگه، من اصلا حاجت نداشتم،
چرا حاجت داشتم قرائت رو بلد نبودم،
خب الان حاجتشو به چیزی الان به
اون حاجت نه اینم داشتم، حاجت دیگر اهم بود اینو من گذاشتم چه بگم، وقتی تأخیر من از وقت حاجت رو میتونیم بگیم قویه، روی اشکال فکر کنید که ما بدانیم مصلحت اقوای دیگری وجود نداشته و این رو ما نمیتونیم احراز کنیم.
بچه تفصیل آخون چیه؟ چرا تفصیل داده به این آقای واقعی داره؟
اون که مشخصه تأخیر به من وقت حاجت تو حکم ظاهری کسی نمیگه قویه،
چرا؟
چون مصلحت حکم ظاهری در مجعول یا محتمل نیست،
پس وقتی متکلم داره حکم واقعی رو میگه و ما احراز کردیم که داره حکم واقعی رو میگه، این معنیش اینه که مصلحت یعنی عامش حکم واقعی دیگه، ظاهری به دلالت التزامی مثلا اینه که بیان اون حکم واقعی مصلحت اینا بوده،
بله اما این درسته و بچ حرف خودم همینه، منتها مسئله اینه که در صورتی که ما میتوانیم این حرف را بزنیم که مصلحت اقوایی وجود نداشته،
مصلحت اقوا داشته که واقعی بیانم که وجود
داشته، نه اونم واقعی اینم واقعیه، اما مثلا مثالی که زدم قرائت حکم واقعی بود، وضو هم حکم واقعی بود، هر دو هم اینا بهش عمل میخواستن بکنن، هر دو هم براشون مصلحت داشت، ولی من دیدم تو این شرایط من فعلا وضو و نماز رو اینا بگم، وضوشو بگم، غسلشو بگم، قرائت رو فعلا نگم به نفعشون، در این حال که اون قرائت هم مصلحت داشت،
ظاهر این که آما به صورت حکم واقعی میگه، پس میگید این نیست که در هم در همه حدودش مصلحت داشته
بعد
حکم واقعی بیان میشه،
بله این این ثابت نمیشه، چون احتمال
ابتلا
آخون منظورش اینه، اشکالی که ناینی کرده اینه که این در صورتی ما میتونیم به همه شموم صراحت بدیم که بدانیم مصلحت اقوایی در کار نبوده، اون اشکالی که قبل از آخون بعضی ممکن بودن و بعد آخون در ناینی و من تقام ممکنه ما هم ممکنیم اینه، مطلب این غیر از اون حرف بالاست که ازشون زنده
تر چطور دیگه لاتواد اگه لاتواد نمیمد چه کار میکردید؟ یعنی اونجا میتونه تشخیص بده که کدوم رو بگید، پس معلومه اونجا باز تخریب از وقت حاجت
مسئله این نیست، شاره چرا در من داره حاجت هم دارن مصلحتش رو الان دست میدن، لاتواد هم کسی که مصلحت رو دست میدن،
اگر لاتواد نبود شما چه کار میکردید؟ مدود تو کدومش بهشون یاد بدیم؟
یه مرجعی درست میدن جبتش کنید نستم یه مرجع مای برای خودم درست میکنید
زیاد توی حاجت از ذهن میره،
آقا لاتواد که عمل واقعیشو درست نمی کنه که، فقط میگه اعاده نکن، خب این هم از این کدوم سب کنید شلو نکنید کجا هم کجا شد، خب اینو که گفت میدانیم دلیل خاص قبل از آم بگید صادر شده است، اینجا تخصیص بگیریم یا نه؟
بعد دوباره تخصیص،
این هم تخصیص، ببینید اون ظهوری که اونجا نوشتیم اون ظهوره همه جا هست دیگه، حملش بر نصف در حقیقت دلیل خاص میخواد، اینجا تغییر من از وقت حاجت دلیل میشد، درسته؟
اما جاهایی که دلیل نشده باشه رو همون اصل عمل
می‌کنه. بنابراین واقعی شما تواتر میشه.
چه؟
تواتر به واقعی حساب میشه.
واقعی و ظاهر تواتر یا واحد بودن ربط نداره.
اثبات ما بس نمی‌کنید. میگید که اماره رو ما گرفتیم چیز، اماره رو گرفتیم حکم ظاهری.
خب
وقت دلیلی که زنی باشه مجموعش بسید زنی باشه میشه بسید
مجراش. حالا حجیتش در اون مجرا میخواد قطعی باشه میخواد نباشه نشمایی نیست.
وقت چه مثلا چیا میشه اون وقت
خود توی این اصطلاح واقعی محدود میشه به قطع قطع یعنی اونی که حجیتش به ذاتی حتی اطمینان هم
تواتر قطع واقع پیدا میکنه.
تواتر واقع همه که قطع نیست، قطع منطقی یا حجیت ذاتی نیست، یک اطمینان قوی است که احتمال خلاف اونقدر ضعیفه و نزدیک به صفره که ذهن عرفی او را نمیبینه. اما نفی حجیتش تناقض اندر قاطع نیست. به عبارت اخرى اون چه که حجیت ذاتیش بود اون بود که جهلش تحصیل حاصل بود عقلن، چون هیچ احتمال خلاف نداشت. سلبش هم تناقض در قاطع بود عقلن. در تواتر و امثال تواتر جهلش تحصیل حاصل است عرفن و سلبش تناقض در قاطع است عرفن، لا به دقت عقلیه. داشته باش تو اول بحث قطع کردیم توضیح میدم. یعنی تفاوت وجود دارد بین بدیهیات اولیه با بدیهیات ثانویه. بدیهیات اولیه یقین آورند، مثلا اجتماع از این محاضر مثلا گزارای وجدانی من وجود دارم یقین آوری هستم که همون حجیتشون ذاتی میشه. بدیهیات ثانویه چون این یقینی ندارند، هرچند به قول شهیزاد یقین روانشناختی دارد، یقین روانشناختی دارد. تواتر هم از این قسم دو بود.
آقا قطع هم یه خود سخت ما بگیم قطع هر جا اومد یعنی نسخ
قطعه که
شارع
نمیده.
آره
ولی اسمش خاطر نمیشه. لزومی نداره. اولا قطعه طریقی که شارع نمیده.
اگر
اما موضوعی خود شارع میذاره بعدم لزومی نداره که شارع شارع نمیده.
موضوعش ما کاری به شارع موضوع میکنه. اینکه شامل یه جایی من که قطعه رو حکم شرعی دادم.
خب
خود شارع اومده مثلا مستقیم یه دلیلی داره که شارع با این دلیل همه مثلا قاطع کرده. اینجوری که
خبرم قاطع کرد
یعنی همه با اون دلیل
بعد از کلاس توضیح من نفهمیدم. عرض شدم که بذارید بحث بعدی رو بریم نمونه. سومین حالت دلیل خاص قبل از امثال اینو که گفتم میشه چی؟ تحصیل. نمیدانیم که دلیل خاص بعد از امثال شده یا قبل از امثال شده یا مقارن شده، همه ممکنه. اینجا هرچند هم تخصیص ممکنه هم نصف ممکنه، ولی باز اون اصالت عدم تخصیص میاد جلو. در نهایت حکم میکنیم به تخصیص عدم نصف. پس اینجا هرچند هم تخصیص ممکن است
اونا ممکن بود
و هم نصف اینجا واضح تر، چون همه اینا میتونه باشه و هم نصف
ممکن محال باشه
و ممکنه در واقع این باشه مقارن باشه. ما نمیدونیم که ممکنه این باشه بعد از زمان عمل با هم باشه همون که واقعی باشه همش ممکنه، ولی به جهت همون اصالت و عدم نسل.
اصالت و عدم نسل نسل مگه اصل لفظی نبود؟
چرا؟
اصل لفظی مجراش اونجوریه که مثلا خود عرف میدونه که مثلا این قبلش بوده یا نبوده مثلا یا
نه. کسرت یک چیز و قلت طرف مقابل همواره قرینه میشه بر این که اگر ما بخوایم بر اون قلیل هم کنیم اندل و غلا باید دلیل بشه.
شاید در اون زرد هست در اون زرد
هر زرد شریعت
نصفی که استحاله نصف داره.
نه این زردش هم شریعت شد
نمیدونیم که
نمیدونیم اینه. پس کل شریعت میشه. ببین یه کسی یه گوینده جورای مختلفی حرف میزنه.
حرف میزنه. گفت میگه اگه این ظرف باشه کسرت داره.
میگم نتوانستیم احراز کنیم. اینه دیگه شبه اون توی یه فصل واجبه. همش ممکنه.
نه درست میگه نمیدونم. میگه اگر تو این ظرف باشه کسرت داره انصراف داره.
نمیدونم چه کار کنیم والا فرق ما چه
نیست. ما دیگه زن داره.
زن در کل
زن کسرت
داره دیگه. یه نکته هست. بذار اینو من بگم. این بذاریم کارش. بذاریم تمام. هم ترزن وجه است اساس نصف کاملش کنم زنی حرف حضر درسته تموم نشده زنی به عدم نصف حاصل میشه. زنی حالا معنی آخر نمیدن عمل به این زن مشکل است. از همتون بنویزم تا بعد صداشون دارم. چرا که معلوم نیست در چنین فرضی که ما الان همون داره محتمل بودیم این زن به حد ظهور اتنام مسئله نامینیه ما نمیگیم اتنام نگیم ظهور ملاک اونم در ظهور محاجه اندن غغلاست یعنی جایی که غغلا اندن محاجه شما هم معذور بیمه به حد ظهور برسن لذا قول اقوا رجوع به اصول
قرآنیه یعنی اصل عدم نفس شک در یعنی برای شک در کیفیت اراده است نه شک در
کجا در مراد شک داریم
کیفیت اراده
نه دیگه اگه نفس باشه یه تا یه زمان همین بوده بعد عوض شده اما اگه تخصیص باشه از اول مراد زیر بوده پس تو خود مراد شک داریم
یا استثار عدم نفس
استثاب عدم نفس میشه مثبت چون شما اولا مبتلا معارضه چون همونطور که نفس حالت سابقه نداره تخصیص هم نداره هر کدوم استثاب عدم دارن استثاب عدم تخصیص با استثاب عدم نفس تعارض میکنه این یک دوم مثبت هم هست چون خود عدم و نفس موضوع زو اثر شرعی نیست شما میخواید عدم و نفس رو استثاب بکنید تا ظهور رو نتیجه بگیرید اون ظهور زو اثر بنابراین هم معارض داره هم مثبته
دیگه اسم اینجا فایده حمله بر اهل مغلب و اینا دیگه
حمله بر اهل مغلب مسلک میرزای پومیز سرش هم اینه که ایشون قائل به انصداده بنابراین همین که زن حاصل شد براش کافیه ما به این صورت قبول نکردیم ما یه جا رو قبول کردیم اگه کسرت یه طرف ندرت طرف دیگه که منشأ بشه برای ظهور اونو قبول داریم و لذا تو اون فرضای قبلی همین کارو کردیم یا تو باشه ولی اینجا معلوم نیست که همچین کسرت ندرت درست بشه سرش هم اینه که این الان تو کل فروزه و احتمال اینکه این فرضا باشه هم هست آیا ارزای تا 18 قدمش اومد من این منتظر در این اصول عملیه رو بگه این کار نمیدونم اون نمیدونیم تو نمیدونی تو فقه با نمیدونیم تمام کنیم عقاید که نیست
یعنی لفظی
نمیدونم حالا نگفتی لفظی حالا تو نیم یعنی لفظی نداریم اصول عملی حرفش اینه
این هم کسیتش تخصیص دیگه یعنی وقتی 5-6 موردش تخصیصه یه موردم شک کنیم به همون 5 مورد دیگه
نه این شکل نیست این باید به حد ظهور برسه مثل انصراف بشه الان حیوان انصراف در به مادر انسان ظهوره اما هر چیزی که زیاد بود اون برش کمتر بود ما نمیپذیریم میرزای قومی هم که میپذیرم از باب زن مطلق میپذیرم قاطی نشه اونجا ظهور رو قبول کرد ظهور هم که ما میگیم اطمینان نمیگه اطمینان من نایینی حتی اونا میگن اطمینان آخوندین ها که میگن ظهور یعنی مشهور این در مهاجر اغلا این طرف را به چربانند و اون برو براش قرینه بخواد این میشه اون ظهوری که ما میخواییم بخونیم این رو عبارت زیادی بذار بعدش عبارت زیادی که باید از اون میداریم هره اینا یا بلا میداریم فصلون دوران و این صورت ها یادتون باشه دوران و هم بله نسبت هست لایت که خاص آمی که متخالف هم متخالف در چی هست؟ در مدلول هم در حکم هم به صدور کار نداره شیخ خود اون صادر شده این هم صادر شده حجت بر صدور هر دو داریم ولی تخالف در حکم دارند یختر حال این خاص هم در این که مثلا خاص ناسخ بشه یا مخصص بشه یا مثلا منسوخ بشه خاص ممکنه مخصص باشه ممکنه ناسخ باشه ممکنه حتی منسوخ باشه و ذلک به خاطر اینکه این خاص امکان این خاص مقارن ملعا اواردن بعدن آن قبل حضور وقت العمل بل آن در این دو صورت فلا مئیس از این که کی
خاص
مخصص و بیان لل آن باشد چون نسبی که هنوز زمان عمل نرسیده این معنا نداره به خاطر اینکه نسل شما این مراد جدیه و این جعل شده
خب جهل در فروع دین باید به عمل رفت پیدا کنه. اگر به عملی که ارتباطی پیدا نکنه زمان عمل نرسیده شده بود نرسیده باشه، نمیگم عمل کرده باشه، اون کسی عمل نکنه، در زمان عمل نرسیده باشه چنین جهلی لغو خواهد بود. یکم از راه مناطات کلام آشنا نوسته تو نهازت نگاه نگاه. اما بین کار کی؟
خاص.
بعد حضور عمل به آن بود. اینجا کان اون خاص ناسخن لا مخصصن لالا یلزم تأخیر البیان ان وقت الحاجه، متا که در اونجایی که آن واردن لبیان الحکم واقعی. اینجاست که ناینا اشکال کردن، گفتن این که شما میگین تأخیر از وقت حاجت قویه، اطلاق شما نمیتونیم بگیم، ما باید اقوایت رو احراز کنیم. من روشم چه کنم؟ این هم هست و الا
بله یکی گفته واردن لبیان،
نه حالا ادامهش رو بگیم. و الا یعنی چه؟
اگه
برای نظام واقعی نباشه کی؟ آم. 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 اگر آم برای نظام میگیم ممکنه به آن حکم واقعی باشه، ممکنه به آن حکم ظاهری باشه. پس این حکم ظاهری منظور خصوص اصول عملیه نیست، همون آمه میتونه برای بند حکم ظاهری باشه. لکان و اینده اگر آم برای بند حکم واقعی نبود، برای بند حکم ظاهری بود، لکان الخاص و ایزن مثل همون دو صورت اول مخصصن لن آم، چون موضوع ارتفاع موضوع میشه دیگه. بله
چجوری از این بندش کردیم که
آم میتونه بیان رو که واقعی کنیم تران رو بزاره آم خودش اماره است دیگه. پس اینجا منظور نیست که اگه اصل عملی شد رو بزاره میشه، اینجا میخواد بگه این آم میتونه در ظرف شک و تحیل هم سخن گفته باشه، میتونه به لحاظ ذات و شیع سخن گفته باشه. آم میگه رو ذات و شیع بریم چه بیان رو که واقعی، آم میگه لحاظ شک و تحیل بوده باشه میشه رو که بزاره دیگه، محدود نمیشه به خصوص و اصول عملیه، یعنی مجراش شک باشه. درسته؟
اماقات
اماقاتم مجراشون شکه.
نه زمان حضور علمه الان این ساعت وقتم
زمان حضور علمه انشالله میرسیم. یک سوال جدیست که اصلا مسئله سلوکیدان برای همین درست شده که چگونه در زمان حضور امام و امکان سوال امام و رسیدن به واقع در این حال مثلا قول عبدالعظیم حسنی خبرش حجت بوده، در این که بوده شکی نیست، چگونه میتوان توجیه کرد باشه اونجا. کما هوه یکی این ورود آن برای بیان حکم ظاهری و خاص مخصص من آن باشد در قالب اومات و خصوصات در آیات و روایات هست. و این کار آمو واردن بعد حضور وقت عمل من خاص، این اول خاص بعد آمه. درسته؟
آنجا
همانطور که احتمال دارد خاص مخصص آم باشد، احتمال هم دارد که آم ناسخ لن خاص باشد، ولی از هر این است که ما خاص را مخصص قرار بدهیم، چون تخصیص زیاد است تا جایی که معروف شده ما من آم من الا وقت خص، در حالی که نسخ در احکام جدا قریب است و بذالک یعنی به سبب کثرت استعمال آم و قلت استعمال تخصیص، ظهور خاص در دوام ولو ظهور به اطلاق باشند اقوا می شود از ظهور آم ولو به قصد باشد. این نکته ایست. حالا وقتی سری توضیح فقط بدونید در دوران بین منشأ ظهور کثرت استعمال در وضع مقدم، یعنی اگر در یک طرف کثرت استعمال بود در اون بر ندرت، در مقابل اون بر که ندرت استعمال بود وضع بود، کثرت استعمال رو آخوندینا مقدم میکنن، اون هم که مقدم نمیکنن مجمل میدانن، کسی نیست وضع رو از کثرت استعمال بگی قوی تر بدانن. این جاهای مختلف اثر داره، یکیش اینجاست، یکیش تو مجاز مشهوره که اونجا مجازه کثرت استعمال داره ولی وضع نداره، حقیقت وضع داره ولی کثرت استعمال نداره. اینو داشته باشه. و با این توضیح خوش بخونیم. اما لاوجه در
جهلتی تاریخ و ماهی و تردده که خاص بعد حضور وقت عمل با هم بوده یا قبل حضور وقت عمل با هم بوده. اینجا قول درست رجوع به حصول عملیه است. چطور؟ مگه اینجا کسرت و قلت نیست؟ بگه کسرت تخصیص و ندرت نزد ها هنا اینه کجا؟ جهل به تاریخ. اگرچه موجب زن به تخصیص میشوند ایزن مثل این صورت بالا و موجب میشن که ما زن پیدا کنیم که این واجد شرط کی بوده؟ تخصیص بوده. شرط این میخوره به تخصیص الهاقا للخاص بل غالب بگیم اینا هم طبق قلب و خود اینا همه هست الا این که شرط این هست. اینجا ما دلیلی بر اعتبار این زن نمیگیم چون ما مثل میرزای قمی نبودیم که یوجه بود هم در هم مغلب که ما اون ظهور رو میخواستیم. ظهور هم تو محاجه و غلایه بود و انما یوجبان کی؟ کسر تخصیص و قلت نست تمن و تخصیص را در اون جایی که وارد بشود عامی بعد از حضور وقت عمل به خاص لسیرورته. لسیرورته ملکیه؟
یوجبان.
لسیرورت یوجبان است. لسیرورت خاص به سبب این
ورود آن بعد حضور وقت عمل خاص
به سبب این ورود کسرت مثلا این کسرت تخصیص از هر از آه علتش الحمدلله رب العالمین. اون یه واسه به خودم خوب بود در تعادل تراکی نسبت به این اشکال کرده نسبت به این اشکال نکرده این که نزد قبل از زمان عمل ولا به فرد واحد معقول نیست.
این
چیزه
این تخصیص 140 دقیقه